بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته من در رابطه با تعریف علم معرفت شناسی و یا به تعبیر دیگر شناخت شناسی دو تعریف رایج رو بیان کردم. یه نکته رو در ابتدا بگم و اون که روش بحث من بر مبنای حکما و اندیشمندان اسلامی است و بر مبنای اندیشمندان غربی نمیتوانم بحث کنم. دلیل اول، حالا چند تا دلیل داره اینکه گفتم دلیل اول، نگفتم چند تا دلیل چون نمیدونم که الان چند تاشو بخوام بگم. دلیل اول، الان در عالم غرب 38 نهله فکری وجود داره که در دانشگاه ها در حد تخصص و دکترا بهش مدرک میدن. 38 نهله فکری. این که من بخوام یکی رو انتخاب بکنم باید دارای یک ویژگی باشه. مثلا فرض بفرمایید من مبانی شناخت شناسی پوپر رو بخوام نقل بکنم، خب باید یه ویژگی داشته باشه، یه امتیازاتی باید داشته باشه. این نظریات ایشان در جهان غرب نظریه غالب نیست، در عرض او و در کنار او هم نظریات دیگر، حتی در تقابل با اون نظریات دیگری هم مطرحه. اما چرا من حرف اندیشمندان اسلامی رو بیزنم؟ به جهات مختلف. جهت اول جامعیت، جهت دوم در دوران اندیشمندان اسلامی کمترین نقد بهش وارد شده، نقد قابل توجه. جهت سوم، هم از حیث مبنا، هم از حیث بنا، هم از حیث روش و هم از حیث نتیجه از سایر نهله‌های فکری قوی تره. این قابل اثباته، این قابل اثباته. ما در اینجا اثبات میکنیم در بحث مکاتب فلسفی. حالا نمیگم نقد آراء اندیشمندان، میگم مکاتب فلسفی که در آینده انشاءالله بیان خواهد شد. بنابراین سمت و سوی بحث ما بحث بر شیوه حکما و اندیشمندان اسلامی است، اگرچه اطلاعات از اون طرف هم موجوده. لکن ما همین اندیشه اسلامی رو اگر بتوانیم موجه بکنیم، مدلل بکنیم، یعنی دلیل متقن برش بیاریم، فکر میکنم در قدم اول کفایت بکنه. آخه به کلاغ گفتن که تو خیلی زشتی، صدات هم قشنگ نیست. گفت خب چیکار کنم؟ گفت بیا برو راه رفتن طاووس یاد بگی. بنده خدا رو گذاشتن بره راه رفتن طاووس یاد بگیره. بعد از یه مدتی نه کلاغ بود نه طاووس. حالا به شما نهله های غربی رو معرفی بکنن، حالا شما بعد از یه مدتی نه اینوری خواهی بود نه اونوری. کار سختیه. اجازه بدید که ما روش در واقع خودمون بریم. فکرم نمی کنم به اشکال بخونیم. هر جایی که لازم بود از تفکرات اونوری ها استفاده خواهیم کرد، هر جایی که لازم. اما ما مبانی اندیشه حکمای اسلامی رو متقن و موجه و مدلل ارائه بدیم، 50% بلکه 70% راه رو رفتیم. در بیان تعریف معرفت شناسی که شد از این آیان فرمودن معرفت شناسی یا علمی است که به ما چیستی آگاهی های بشر رو برای ما مورد بررسی قرار میده. که حقیقت علمی رو که شما دارید پیدا میکنید، آگاهی که دارید پیدا میکنید چیست؟ خود این حقیقت چیه؟ حضوریست یا حصولی؟ بدیهیست یا نظری؟ تصور است یا تصدیق؟ کدومش آگاهیه؟ این رو مورد بررسی قرار میده و بعد به ما میگوید به این که اون چرا که به عنوان معرفت به دست آوردی به کدومش میشه اعتماد کرد، کدام صادق است کدام کاذب است. یعنی معیار صدق و کذب رو به شما میده، چون شما ممکنه نسبت به یک مقوله آگاهی پیدا بکنید ولی هر آگاهی رو علم بهش نمیدیم. اون آگاهی درست، اون آگاهی صادق، او رو بهش ما بگیم علم معرفت و شناخت. خب معیار صدق و کذب چیست؟ و قبل از بیان معیار صدق و کذب، تعریف صدق و کذب چیست؟ اینا همش در همین علم معرفت شناسی مطرح میشه. مهمترین هدفی هم که در این علم و به وسیله این علم استیفا می شود این است که ما به دست بیاوریم کدام یک از معارف بشری قابل اعتماد است. این مهمترین دستاورد بحث معرفت شناسی است. اینو در جلسه گذشته عرض کردم و سابقه بر این هم یه مطلبی رو گفتم، امروز با یک پروبال بیشتر و با یک توضیح بیشتر که اعضای محترم بهره بیشتری ببرن. و گفتیم که همین معرفت شناسی که میخواهد علم بشر رو مورد بررسی قرار بده، چیستیشو به دست بیاره، همین معرفت شناسی از این که حوزه قلمرو و گستره اش چه محدوده ای باشد به دو قسمت تقسیم می شود. اگه یادتون باشه نمره آخر دوره 20 به چند تقسیم می شود؟ به دو دسته. خب حالا 20 که نیست، 18 هم می دیم حالا. باریکلا، کی گفت؟ باریکلا، مطلق و مقید. معرفت شناسی شما 20 از همه حالا. در این حوزه و قلمرو و گستره اش چه محدوده ایران میگیرد به حد به قسم مطلق و مقید تقسیم میشه. اونجا یادم یه مقداری دوستان شاید مثلا عمیقا نسبت به این مطلب درک پیدا نکردم، ولی امروز میگیم به نوعی که عمیقا درک پیدا کنم. به حوزه معرفت شناسی مطلق و معرفت شناسی مقید یا مضاف یا خاص تقسیم میشه. مقید، مضاف، خاص، سه عبارت برای یک حقیقت، مترادف هستن، تقسیم میشه. حالا مطلقش چیه؟ وقتی ما در این علم از مسائل، نظریه ها و راه حل هایی صحبت می کنیم که در جمیع علوم معتبر است و در جمیع علوم راه دارد، این علم رو میگن معرفت شناسی مطلق، چون اختصاص به یک علم دون علم دیگر ندارد، در جمیع حوزه های علوم بشری راه داره. مثال، ما در معرفت شناسی بخوایم چیکار کنیم؟ ما در معرفت شناسی بخوایم نسبت به پدیده های پیرامون خودمون علم پیدا بکنیم. مسئله، این که بگیم مسائل، نظریه، راه حل ها. مسئله. مسئله چیه؟ اینه که آیا میتوان جهان پیرامون را شناخت؟ امکان شناخت وجود دارد یا ندارد؟ یه مسئله است دیگه. جواب شما هر چه باشد میشه نظریه، درست شد؟ اون نظریه مربوط به یک علم است یا مربوط به جمیع علوم است؟ فیزیکدان هم میخواهد ببیند که آیا شناخت امکان دارد یا نه، شیمیست هم میخواد بداند که آیا شناخت امکان دارد یا نه، ریاضیدان هم میخواد ببینه که شناخت امکان دارد یا امکان ندارد. پس مسئله، یعنی اون سؤال، مسئله که اختصاص به یک علم ندارد بلکه در جمیع علوم رایج است و راه دارد، اون رو بهش میگن معرفت شناسیه بله مطلق. حالا نظریه شما جوابش هرچه باشد، یا میشید رئالیست یا میشید ایدئالیست، هرچی که باشد. متد شما هرچی که باشد، یا تعقلی است یا در واقع تجربی است، هرچی که بخواد باشه. ولی این نظریه که میتوان جهان رو شناخت مخصوص یک علم نیست، پس این میشه نظریه معرفت شناسی مطلق. خب سوال دوم، مسئله دوم، بخواب خوب دیگه کاملا دیگه جا بیفته براتون. مسئله دوم و معرفت شناسی دیگه آیان خودشون و بانوان محترم خودشون دیگه در واقع حلاجی بکنه مسئله. و اون که ما میخواییم شناخت پیدا کنیم، گفتیم شناخت امکان داره. فرض کنید ما جز کسانی هستیم که بگیم شناخت امکان داره، البته به فرض نیست، ما واقعا جز کسانی هستیم که بگیم شناخت امکان داره. خب ما نسبت به یک پدیده باید چه خصوصیتی پیدا کنیم تا بگیم شناخت پیدا کردیم؟ چه اتفاقی بیفتد میگن حالا شما اون موجود شناختی؟ چه اتفاقی بیفته؟ میگه زمانی که شما نسبت به اون پدیده مثلا فرض کنید یقین پیدا بکنید یا اطمینان پیدا بکنید. پاسخ هر چه که باشد، یقینی باشد یا اطمینانی باشد. این مسئله، مسئله معرفت شناسی چیه ها؟ مطلقه. فیزیکدان هم همین رو بخوان، ریاضیدان ها هم همین رو بخوان، فلاسفه هم همین رو بخوان، مناطق هم همین رو بخوان. مناطقه این جمع منطقه نیست، جمع منطقیونه، علمای منطق. اونا هم همین رو بخوان، همه همین رو بخوان. بخوان ببین آقا چه حالتی رو بهش میگن علم آگاهی و شناخت نسبت به پیرامون؟ اطمینان یا یقین؟ خب حالا میگی یقین تعریفش چیه؟ میگی تعریف یقین اعتقاد جازم، یعنی 100% یک مطابق با واقع، یعنی اینکه واقعیتی هم ماورایش باشه. دو، اعتقاد جازم مطابق با واقع یقین میشه. خب و غیر اعتقاد جازم میشه چی؟ اطمینان. حالا در یه حدودی همون ظنی که تعریفش کردیم. در همین معنی یقین دو اصطلاح دیگه وجود پیدا میکنه، یکی یقین به معنی الاعم، یکی یقین به معنی الاخص. معنی الاعم چیه؟ میگن آقا اون اعتقاد جازم مطابق با واقع از هر راهی که به دست بیاد، از راه برهان استدلال یا از راه تقلید. از راه تقلید هم شما اگر یه نظریه رو پیدا کردید، اعتقاد جازم بهش پیدا کردید، اینو بهش میگن یقین. متا یقین به معنی ال اما یقین به معنی الاخص چیه؟ این از که شما نسبت به اون نظریه اعتقاد جازم پیدا بکنید مطابق با واقع باشه، ولی از راه تفکر و استدلال، برهان و استدلال، اینو بهش میگن یقین به معنی الاخص. حالا جواب شما هر چه باشد، یقین به معنی الاعم باشد، تمایل شما، میل شما، اندیشه شما، یقین معنی الاعم باشد، یقین معنی الاخص باشد، اطمینان باشد، هر چی که باشد، این در هر علمی قابل اجراست و اعتبار دارد. پس به این نظریات میگن نظریات چی آقا؟ معرفت شناسی مطلق. در همه علوم میگن که آقا من یقین باید پیدا کنم که الف دلیل بس یا اگه اطمینان پیدا کردم کفایت میکنه. باید یقین پیدا بکنم که آب در 100 درجه جوش می آید تا نقطه جوشش باشد، تا بگم این نظریه فیزیکیه، یا اگه اطمینانم پیدا کردم کفایت میکنه. در همه نظریات میشه درست شد. پس شد معرفت شناسی مطلق. در کنار معرفت شناسی مطلق یه بحثی مطرح میشه به نام معرفت شناسی مقید یا مضاف یا خاص. مقید یعنی قید داره، مضاف یعنی اضافه شده. در مباحث معرفت شناسی مقید ما دنبال مسئله، راه حل ها و نظریاتی هستیم که در یک علم خاص معتبره و در سایر علوم هیچ اعتباری ندارد. قید خورده از اون نظریه معرفت شناسی. اون قید هم علاوه است، یعنی به علاوه یک حقیقتی. اون حقیقت چیه؟ اون علمی است که شما بخواید راجعش صحبت کنید. شما بخواید در رابطه مثلا فرض بفهمید نظریات معرفت شناسانه اخلاق صحبت بکنید، میشه معرفت شناسی چیه؟ مقید. منتها نام مقیدش چیه؟ اخلاق. شما بخواید نظرات معرفت شناسانه دین رو متوجه بشید، میشه معرفت شناسی مقید، چون اون چه که گفته میشه فقط در دینه و در سایر علوم اعتباری ندارد. نظریه مسئله و راه حل. مسئله یعنی اون سؤال، نظریه یعنی اون گزینه‌ای که شما به عنوان پاسخ نهایی به انتخاب بکنید و راه حل یعنی اون متد شما، روش شما. درست شد؟ که حالا ما مثلا یه مثال بزنیم در باب علم اخلاق. در علم اخلاق ما با یه مفاهیم سر و کار داریم، مفهوم عدل و ظلم، مفهوم نور و ظلمت، مفهوم هدایت و ضلالت، مفهوم خیر و شر، مفهوم سعادت و شقاوت، مفهوم بر و فجور. اینا مفاهیم اخلاقی هستن. ما در علم اخلاق به دنبال این معنا هستیم آیا این مفاهیم انتزاعی هستن یا حقیقی هستن. جواب شما هر چه باشد میشد معرفت شناسی، یک نظریه معرفت شناسی، مطابق معرفت شناسی که در کجا کاربرد دارد؟ در علم اخلاق. لذا میشه معرفت شناسی چی؟ مقید. شما اگر بگید مثلا مفاهیم اخلاقی حقیقی هستند، این کاربرد در فیزیک نداره، این کاربرد در شیمی نداره، این کاربرد در ریاضی نداره، این مربوط است به علم اخلاق. بخواد انتزاعی باشد، بخواد مثلا فرض کنید ماهوی باشد، که ماهویه. خب حالا همین حقایق، همین مفاهیم اخلاقی نسبی هستن یا مطلق هستن؟ مسئله است دیگه. مسئله شما این مسئله معرفت شناسانه است. شما میخواید در علم اخلاق به این نظریه برسید که حقایق و مفاهیم اخلاقی مطلق یا نسبی هستن. نتیجه هر چی که باشد فقط در چی اعتبار داره؟ بله، در علم اخلاق. لذا میشه نظریه معرفت شناسانه اخلاقی. لذا بهش میگن نظریه معرفت شناسی مقید. این دیگه فکر کنم دیگه حل شده باشه. روش من همینه، روش من در تدریس همینه. ابتداعا یک ذهنیت ایجاد میکنم، ذهن شما رو درگیر میکنم و بعد در واقع چیکار میکنم؟ ذهن رو به اون سمت و سویی که لازم است هدایتش میکنم. فکر میکنم یه روش تدریس خوبی باشد. پس معرفت شناسی مطلق و مقید رو هم حضرات متوجه شدن، این تقسیم بندی رو هم قبلا گفتیم. یادم نرفته که قبل از جلسه قبلی که برقرار نشد، حالا دلیلش رو در انتها خواهم گفت، که ما قرار بود راجع به چهارم مسئله معرفت شناسی وارد شیم. ما ضرورت معرفت شناسی رو مطرح کردیم، چرا باید دنبال علم معرفت شناسی باشیم. بعد بحث کردیم از اینکه آیا معرفت شناسی امریست ممکن، و بعد معرفت شناسی رو چیکار کردیم؟ تعریف کردیم. شناخت یعنی چی؟ امروز اگر خدا بخواهد شروع کنیم در بیان اینکه ما به چه ابزاری میتوانیم به شناخت برسیم. اون شناختی رو که میخواهیم به دست بیاریم به چه ابزاری است؟ به چه ترفندیه؟ پس بحث چهارم ما بحث از ابزار معرفت و شناخته. درست؟ قبل از اینکه این مسئله رو جواب بدم دو تا نکته رو راجع به علم بگم، هر دوش مهمه. و این به این معنی نیست که تا اینجا هرچی گفتی مهم نیست، خواستم دقتتون رو جلب کرده باشم. حقیقت علم چیه؟ علم اصلا یعنی چی؟ علم از نظر اندیشمندان اسلام بخواب تعریفش کنیم، ببینیم چیه، ببینیم حقیقتش چیه، نه اینکه تعریفش کنیم. چیستی علم؟ چیستی علم؟ قبل از اینکه چیستی علم رو بگیم، اصلا ببینیم علم از مقوله وجود یا از مقوله ماهیته. قبل از اینکه بیان کنیم که از مقوله وجود است یا ماهیت، اصلا بگیم وجود چیه، ماهیت چیه. هر حقیقتی یک چیستی دارد، یک هستی. یک چیستی دارد، یک هستی. هستی یعنی بودن، یعنی همون مبحث وجود. وجود به فارسی به معنای هستی و بودن. درست؟ در کنار این وجود یک چیز دیگری شکل میگیره. توجه بکنید به الفاظ من، یک چیز دیگری شکل میگیرد، نه اینکه شکل دارد، به نام ماهیت. ماهیت یعنی چیستی اون شی. چیستی اون شی یعنی خصوصیاتی که اون شی دارد و موجب می شود که شما بین این شیء الف با شیء ب به چی کار بکنید؟ اختلاف بذارید و بگید این الف ب نیست. مثلا یه ساعت، یه وجود داره. وجودش چیه؟ این که هست. این که هست، همین که هست داری بگید این ساعته، یعنی اول به وجودش تصدیق کردی. اما چرا بگی ساعته و نمیگی صندلیه؟ چون این ساعت یه ویژگی هایی دارن که اون صندلیه نداره و موجب میشود که شما بین این موجود با اون موجود تفاوت قائل بشه. اون ویژگی ها چیه؟ صفحه مدرج عدددار، دو سه تا مثلا فرض کنید. حالا بسته دارد به اینکه، بستگی دارد به اینکه حالا چه، مثلا فرض کنید 9 ساعتی باشه. آها، ساعت من دیجیتاله، مثلا فرض کنید عقربه نداره، کاری ندارم. و بعد مثلا چرخ دنده هایی که داره. خب این ویژگی ها باعث شده که شما بگید این چیه و نگید صندلیه. به این ویژگی ها میگن چی؟ ماهیت. درست شد؟ شما یک، به عنوان یک حقیقت که انسان هستید، یک حقیقتی هستید دارای دو ساعت. ساعت اولتون هستیتونه، وجودتونه که دارید همتون، الحمدلله. درسته؟ ولی ساعت دومتون که شکل میگیره در کنار این وجوده، اسمش ماهیته. خب این ماهیت باعث میشود که من عذر میخوام از همدان که بگن شما انسانید و سایر گونه های حیوان نیستید. شما انسانید و سایر گونه های موجودات نیستید. خب چه حقیقتی در شما وجود دارد اون بماند، اون یه بحث فلسفی است. اما یه نکته دقیق بهتون بگم که خیلی دقیقه. حالا من از شما سوال بکنم، انسان حقیقتش چیه؟ اون وجودش یا ماهیتشه؟ میدونی چرا میری سراغ ماهیت؟ چون ذهنت ملموسات رو فقط درک میکنه، معقولات رو درک نمیکنه. و حالا که صدر المتلعین فیلسوف اسلامی که بعد از 400 سال هنوز نتوانستن فلسفه اش را به انتقاد به اندازه 5 تا حتی نقد، حتی 5 تا نتونستن، 400 سال نظریه استوار است، بیاد بگه حقیقت انسان وجودشه. حقیقت انسان یا همون چیزیست که از در فلسفه ایشان تعبیر بشود به اصالت، و در لسان عرفا تعبیر بشود به بحث وحدت در وجود، که مولا محمد رومی میگد به این که خیلی جالب میگه، ما عدمهاییم هستیها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. اینو اگر بهش برسی آخره، یعنی بفهمی چیه. من نمیخوام میگم که ایشان خیلی حرفه، حرف این آدم رو نمیخوام میگم خیلی حرف بالاییست، اما این حرف خیلی حرف بالاییست که بفهمی انسان اصالتش وجودشه و در کنار محدودیت‌های وجود ماهیت شکل میگیره. این خیلی حرف بالاییه. این نکته اولی که بخواستم براتون بگم، وجود ماهیت. حالا علم یه وجود داره یه ماهیت داره. برخی از آیان از فلاسفه و اندیشمندان اسلامی میگن حقیقت علم ماهیته. خب چه شکلیه؟ خب شما گفتید علم صورت حاصله اشیاء اندل نفس دیگه، صورت تصویر عکس، درست شد؟ اندل نفس. ما به علم حضوری فعلا کاری نداریم، همین علم حصولیش بریم جلو یا علی، اون حضوریش باش از بسید بحثای دقیق فلسفی. خب حالا من باید با شما به عنوان یک پدیده خارجی ارتباط برقرار بکنم، تصویری از شما بیاد توی ذهن من، این میشه علم من به شما. خب این تصویره که میاد توی ذهن من، آیان فلاسفه اندیشمندان اسلامی به دو گروه هستن. گروه اول میگن اون تصویره که میره تو ذهن من از مقوله ماهیت، در مقابل همه اینها صدر المتألهین و من بعد هر کسی که فلسفه تألهی دارد میگوید از مقوله وجوده. لذا میگه علم مرتبه از وجود انسانه، مرتبه از وجود انسانه. اما اونایی که میگن علم ماهیته، خب ماهیته خب به چه شکلی تو ذهن ماست؟ یه عده از آیان میگن به این که به شکل اضافه است، یعنی اون صورت اضافه میشود به نفس انسان، اضافه به نفس انسان میشود، مثل لباس که اضافه به تن شما میشود. وقت اینکه جز اضافه تن شما شد، حقیقت شماست یا نه؟ چیز جداست دیگه، ازش انفکاک پیدا میکنی، درست شد؟ میگن العلم هو اضافت و صورت شیء الی نفس، اضافه شدن، میاد کنار قرار میگیره در این حالی که شما علم دارید، ولی در این حال چی هستش؟ دوتا حقیقته، مثل لباس کنار بدن. یه عده میگن نه اینجوری نیست، خیلی هم دیگه بی‌انصافی نکنید، یه کیفیت نفسانی است، هو حصول و صورت شیء عند العقل، یک حصوله، مثل شیر و شکر میمونه که وقتی با هم مزج شد نه شیر است نه شکر، بلکه یه حالت جدیده، همون حالت جدیده رو بهش میگن علم. همون حالت جدیده رو بهش میگن علم. خودش به تنهایی علم نیست، این برم که علم نداند، بعد اینا با هم مزج میشود، دیگه غیر قابل انفقاک. یه گروهی هم میگن آقا مقوله انفعاله، از مقوله انفعاله، یعنی ذهن شما در اثر تماس، حالا این ذهنی که میگم آنتن ماهواره نیست، فکر نکن مثلا حقیقتش این است که هیچ کسی حقیقت ذهن را نمیتواند ترسیم بکند که ذهن حقیقتش چیه. حالا این ذهن شما مانند یک در واقع تخت سنگی است که به تدریج این صور میان روش تأثیر میگذارن، به تدریج. اون تأثیر تدریجی رو اسمشو بذارن چی؟ علم. بگن هو انتقاش و صورت العلمی اندد نفس، تأثیر گذاری. باید یه واقع نفس شما یک اثری هم بپذیرد. اینا در جای خودش مفصلا بحث میشه، این بحث اول. حالا علم و کدوم مقبول است؟ متأخری میگن وجود. اما اگه ما بخوایم نظریه قبل از ملا صدرا رو مطرح کنیم بگیم ماهیت، میگن همون حالت کیفیت نفسانی است. کیفیت نفسانی یعنی حالت مزج شدن صورت‌های علمی با نفس انسان، مثل شیر و شکر که دیگه تقریبا جدا کردنش محاله. به همین دلیل یه بحث رو مطرح میکنه، اتحاد عقل و عاقل و معقول. اینم تو بحث فلسفه در جا خودش مطرحه. میخوام یه حرفا رو بشنوید، دلم میخواد. دلیلش هم این است که یه کسی رو گفت، نمیدونم چه گفتم یا نگفتم در این درس، یه کسی سال دوم درسای طلبگی بود، ادبیات میخوند، میرفت درس آیت الله عظمای بروجردی. سال دوم طلبگی میرفت درس آیت بروجردی شرکت میکرد. بعد بهش گفتن آقا تو درس آیت بروجردی میری شرکت میکنی که نمیفهمی که. خب بذار اقلا اگر نمیفهمم مردم بگن که درس آقای بروجردی رو نفهمید. بذارید در واقع این قوه در شما شکوفا بشود ولو اولش متوجه نشید. به تدریج میرسید به اون چی که دیگران رسیدن، ولی تدریج، یک شبه امکان ندارد. اما حرف دوم، خداوند وقتی انسان رو خلق کرد در وجود و نهاد ایشان منت گذاشت، یک قوه‌ای رو در انسان قرار داد به نام قوه عقل، نفس ناطقه، که به واسطه این قوه انسان استعداد شناخت و علم را پیدا می کند. به واسطه چیا؟ قوه عقله، نفس ناطقه. دو تا اسمم برای حقیقت، توجه فهمید. چه استعدادی رو پیدا میکنه؟ استعداد شناختن رو پیدا میکنن. اینجا یه بحثی مطرحه، نقطه آغازین شناخت بشر کجاست؟ آدمیزاد از کجا شروع کرد به یاد گرفتن؟ الان همه تون میگین از مدرسه، بیشترتون میگین نه از دوران قبل از مدرسه، پیش دبستانی، پیش نمیدونم هرچی که پیش دارد، اصلا از دوران طفولیت. ما بخوایم اینو بررسی کنیم که اون دوران طفولیت چه دورانیه. هر زمانی که شما یاد گرفتن رو آغاز کردید، شناختن رو، یاد گرفتن که نه، هر زمانی که شما شناختن رو آغاز کردید، بخوام اینو شناختن رو چیکار کنیم؟ تحلیلش کنیم. این شناختن کی بوده؟ در دنیا بوده یا قبل از دنیا بوده. دو نظریه وجود دارد در بین فلاسفه الهی، و دقت بکنید فلاسفه الهی همواره فلاسفه اسلامی ممکن است برخی از فلاسفه غربی باشند که الهی باشند، از جمله این دو بزرگوار، یکی جو افلاطونه. افلاطون یه نظریه خاصی داره، نظریهش سه رکن داره. رکن اول میگه انسان قبل از اینکه خلق بشه در دنیا روحش خلق شده است. پس اولین نکته نظریه افلاطون چیه؟ تقدم خلقت روح بر جسم. بعدن که مثلا پدر و مادر ازدواج کردند و بچه دار شدن، این بچه به دنیا آمد، این روح به این جسم چیکار میکنه؟ تعلق پیدا میکنه. خب اینا تو عالم ارواح هستن، میچرخن برای خودشون، اما نه به این شکل اخیری که دیدید. هیچ روحی کارو نمیکنه. حالا از جایی که من وظیفه‌ام تصحیح اعتقادات است، گاهی به برخی از سریال‌های تلویزیونی هم اشاره می‌کنم. این سریالی که مثلا فرض کنید دو نفر در عالم زمین و هوا معلق بودن و همه کاری می‌کردند و بعد اون نه مطابق نظرات علمیه نه مطابق نظرات شرعیه. حالا چرا از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد نمی‌دونم. ایدشو من نمیدونم. او که کلن تنها کاری که اون فیلم کرده این است که روابط بین دختر و پسر رو در سطح ارواح ارتقا داده. و باید گریست بر دین این مردم که متولی ندارد. ندارد متاسفانه. افلاطون میگه تقدم خلقت روح بر بدن و لذا یه عالمی رو درست میکنه به نام عالم ارواح. میگه اون اونجاست. خوشم. در عالم ارواح قائل به یک چیزیست به نام عالم مسل. میگه ارواح هر آنچه را که شایسته خودشون هست و ظرفیتش رو دارند در اون عالم یاد میگیرن. چون حقایقی که در عالم ماده است، حقایقی که در جهان ماده است، یک اصلی از این در عالم ارواح و عالم مسل وجود داره. لذا این اونجا همه چیزی دیده به اندازه استعدادش و همه چیزو چیکار کرده؟ یاد گرفته. خب پس همه ما عالم به دنیا اومدیم، پس چرا چیزی یادمون نیست؟ میگه یه اتفاقی افتاد این وسط، و این که اون اتفاق اینه، وقتی روح خواست به جسم تعلق پیدا بکنه، چون روح مقدم بوده خلقتش دیگه، بعد جسم آوردن دیگه، وقتی خواست تعلق بگیرد همه چی یادش رفت. نفس تعلق به مادی گرایی، نه نفس تعلق به مادیات موجب فراموشی شد. رفتی در حوزه علمیه به عالی ترین مدارج رسیدی، مجتهد اعلم شدی، رفتی در دانشگاه اونم با مدارکی که واقعی است به عالی ترین مدارج علمیش دسترسی پیدا کردی، اومدی از این ور خیابون بری اون ور خیابون، موتور بهت زد، میخوری با مغز زمین. اون چرا که اندوخته بودی یاد. میگه همین بلا سر روح آمده، همه چیزی میدونست بدبختی بیچاره ها، ولی وقتی تعلق پیدا کرد، خود تعلق به مادیات موجب فراموشی و غفلت شد. خب حالا به دنیا آمده، شروع بکنه به کسب معارف. همون زمان تاتی تاتی که شروع بکنه به کسب معارف، حالا این اولین معرفت بشری همین زمان بچگیشه. اولین معرفتش چیه؟ اولین ابزار شناخت بچه دهانشه. لذا میبینید هر چیزی که پیدا بکنه بلافاصله تو دهنش. این از اونجا بخواد تشخیص هویت بده، دیگه براش فرقی نمیکنه سوزن باشه، قیچی باشه، غذا باشه، چون اولین ابزار شناخت بچه دهانش. این به صورت تجربی دیگه اثبات شده دیگه، حالا یا صاحب بچه هستید یا خارزاده یا برادرزاده، دیدید دیگه با بچه ها. و همین دلیل شما زود میدونی بابا مثلا این قیچیه، پرت بکنی اونور، مثلا لیوانه، پرت بکنی اونور. چرا؟ چون مثلا بچه بخواه اون نمیدونه که فقط باید معکولات رو از جا بفرسته پایین، اون میخواد ببینه که چه خبره. بعد میگه همه اینا، بعد میره مدرسه، بعد میره حوزه، بعد میره دانشگاه، همه اینا که انجام میده، دوباره داره چیکار میکنه؟ کسب معرفت میکنه. اما این کسب از چه بابیه؟ نظریه سوم، رکن سوم نظریه افلاطون، میگه این از باب یاداوریه، تذکاره، یاداوری اون چی که قبلا در عالم ارواح یادش گرفته بود، یادگیری در عالم ارواح، یاداوری در عالم ماده. میره فلورسکی هم یه همچی شعری داره، سری در زیر دارد آنچه در بالاستی. میگه آقا حقایق دنیا یک اصلی در عالم ارواح دارن، رابطه این حقیقت دنیوی با اونچه که در عالم بالاست رابطه عکس با صاحب عکسه، رابطه زل با زوزل، سایه با صاحب سایه است. سری در زیر دارد اون چه در بالاست. اینو جوی عقیده مصول افلاطونی. سه رکن داشت، سه رکنشو بیان کردم. بنابراین نکته بزنگاه صحبت‌های جناب آقای افلاطون این است که دنیا عالم یاد آوریست، استذکار به این نظریه میگن، نظریه تذکره. ابو علی سینا به شدت با این نظریه مخالفه، شیخ اشراق به شدت با این نظریه موافقه، امتداد در بین فلاسفه معاصر تقریبا مرحوم صدر متعلهین و میر داماد و میر فلورسکی از بزرگان نهله فلسفی ایران اسلامی موافق با نظریه افلاطون هستند، و در بین معاصرین ما که امروز در واقع هستن حضرت آیت الله جوادی هم نظریه مصر رو پذیرفتن، مطابق با تقریر خودشان، نه تقریر افلاطون، یه تقریر جدیدی از نظریه مصر دادن، بیشتر شبیه موانع عرفانی است تا فلسفی. اما در مقابل این نظریه، این نظریه کجاش به درد ما میخوره؟ شما با علم از کجا شروع شده؟ از عالم ارواح. در دنیا شما الان دارید چیکار میکنید اگه نظریه افلاطون باشه؟ منم یاداوریتون میکنم. شما راست میگه قبلا بوده، اگه متوجه نشدی یعنی قبلا متوجه نشدی. شما اساس استعداد دیگه، بر اساس استعداده، درست شو؟ در مقابل این نظریه، نظریه شاگرد افلاطون ارسطوه. ارسطو چون اون مبانی رو قبول نداره، ما اون مبانی رو قبول نداریم، ما مبانی تقدم خلقت روح بر بدن رو قبول نداریم، بلکه برعکسه. اگه گفتید کجا برعکسه؟ دستور مبارک مؤمن، مؤمنون، ثم انشأناه خلقا آخر، باریکالله، ما بعدن یه چیزی دادیم، اون روح رو بعدن ملحق کردیم، که اول روح بوده. خب یه حرفی، حالا آقای ارسطو چی میگه؟ آقای ارسطو میگه انسان وقتی به دنیا آمد خالی از ذهن بود، هیچی نداشت، از ابتدا شروع کرد به یادگیری، بعد یواش یواش میره بالا، بعد میره مدرسه، بعد میره دانشگاه، بعد میره حوزه، بعد هر جا که میره همه این مراتب کسب معرفت باب یادگیری است، تعلیم است. یعنی به تدریج در عالم دنیا کسب معرفت و شناخت میکنند. درست شد؟ نظریه افلاطون، نظریه ارسطو تایید قرآنی و دینی هم دارد. سوره مبارکه نحل آیه 78: والله اخرجكم من بطون امهاتكم. خداوند زمانی که شما را از مادرهایتان در واقع متولد کرد، خارج کرد شما را از مادرها، لا تعلمون شیئا، در حالی که هیچی نمیدانستید. این نظریه، نظریه چی رو تایید میکنه؟ یادگیری را، تعلیم را، و نه یادآوری و تذکار را. پس نظریه دین هم نظریه ارسطوئه و بیشتر فلاسفه اسلامی نظریه ارسطو رو قبول دارن. خب بنابراین ما هیچی نداشتیم بخوام یاد بگیریم، درست شد؟ نظریه افلاطون نظریه شناخت‌شناسی است، یعنی بحث شناختی است. چرا؟ چون وقتی این سوال مطرح میشه آغاز شناخت بشر کجاست، افلاطون میگه آغاز شناخت بشر اگرچه در عالم ماده است اما برای دستیابی به شناخت مجدده. یعنی شناخت اول رو در عالم ارواح میدونه، برای دستیابی به شناخت مجدد و شناخت دوم، و الا شناخت اول که حاصل بوده یادآوری بود بشه. درست شد؟ پس بس شناخت شناسان است. حالا ما قوام بشناسیم، ما خالی و ذهن بودیم، هیچی نداشتیم، حالا باید یاد بگیریم. با چه ابزاری میتوانیم شناخت رو برای خودمون ایجاد کنیم؟ با چه ابزاری، با چه مکانیزمی میتوانیم شناخت رو برای خودمون حاصلش کنیم؟ از چه راهی میتوانیم این کار رو بکنیم؟ قرآن در همین آیه شریفی که خوندم دو راه اصلی رو ترسیم میکنه. همه این دو راه اصلی رو بگم از قرآن: و جعل لکم از سمع و الابصار. دو تا از ابزار معرفتی رو چشم، گوش و چشم قرار میده. گوش و چشم، گوش رو مقدم میکنه. یک نکته لطیفی درش وجود داره، حالا بهش اشاره میکنم، اگرچه بس شناخت‌شناسی نیست اما بس معرفتیه. و بعد میفرمه و جعل لکم از سمع و الابصار، گوش و چشم، و الافعده و عقل، دو راه حس و عقل رو ترسیم میکنه. لعلکم تشکرون، باشد که شما شاکر باشید، باشد که شما شاکر باشید، یعنی که شاید به این مقام نرسید. چرا گوش و چشم؟ ظاهرن دانشمندان در واقع علوم جدید هم این رو تایید میکنن که اولین حسی که در بشر راه میفته گوشه. لذا در دوران جنین میگن با جنین چیکار کنید؟ صحبت بکنید. چیزی که بهی نیست چطور باش صحبت بکنیم؟ میگه گوشش میتواند درک بکنه. و آخرین حسی که از انسان از کار میفته باز همون حس شنواییشه. لذا میگن وقتی توی قبر گذاشتی براش چی بخون؟ تلقین بخون، باید بشه گوه اسمع افهم. خیلی مسئله مهمیه و همین دلیل چون شروع و پایان شنواییست و جعل لکم از سمع، و حالی که بیشترین میزان ابزار حسی که به شما کمک میکنه چیه؟ چشم. ولی خدا گوش رو مقدم کرده، چون اولین حسیست که راه میفته، آخرین حسی هم هست که از کار میفته. خب ابزار معرفت بشر چیه؟ ابزار معرفت بشر یک، حس، دو، عقل، سه، وحی و الهام، چهار، کشف و شهود، پنج، مسئله تجربه دینی، شش، استناد به اقوال و آراء صاحب نظران، بهش میگم مرجعیت. که کل ملت ایران در هر علمی اصلا طرفدار همین مسئله هستن، بی خیال استدلال و تفکر و اندیشه. میگه آقا تو چرا یه حرف رو میزنی؟ میگه فروید گفته. تو چرا یه حرف رو میزنی؟ میگه پوپر گفته. خب حالا پوپر گفته، فروید گفته، چرا گفته، چجوری گفته؟ بعد وقتی من میگم که مثلا چرا این حرف رو میزنم پیغمبر گفته، میگم اول 1400 سال قبله. ای بابا، استناد به اقوال و آراء صاحب نظران اگر حجت است باید در همه زمین ها حجت باشد و در همه دوران ها، اگر نیست خب نیست. درست شو؟ خب ما راجع به حس صحبت میکنیم، اما قبل از اینکه راجع به حس صحبت بکنم راجع به دو مقوله به طور اجمال یه توضیح رو بدم. اولا وحی یک طریقه از برای معرفت هست، اما برای عموم نه، فقط و فقط و فقط و فقط و فقط برای انسانهای معصوم، اونها دارای دریافتهای وحیانی هستند و نه هر موجودی. وحی بر اساس ریاضت و مجاهدت به دست میاد، وحی بر مبنای عصمت به دست میاد. اینا دو تا نکته بزنگاه در این قضیه بود که ایشالله در مباحث اصول اعتقادی که صحبت خواهم کرد ایشالله در بحث نبوت به طور مفصل من راجع به وحی صحبت میکنم که چیستی وحی، آیا رازآلوده، یک حقیقت رازآلوده و مبتنیات وحی، اصلا وحی به چی کسی میشه، این خیلی اهمیت داره. پس وحی اجمالا بدانید که مربوط است به انسان های معصوم. اصلا پایه دریافت وحی اسمته، این رو اجمالا از من قبول بکنید تا بعد انشاءالله در اون بحثاست به طور مفصل صحبت بکنم. و اما الهام، الهام مرادمون چی آقا؟ الهام هم یک راه دریافت هست، اما باز نه برای عموم انسانها، بلکه برای انسانهای ممتاز و ویژه. ممتاز و ویژه، من اینو نقل بکنم یه خود راجع به انسان ممتاز و ویژه حرف بزنم. یک کسی از دوستان در جلسات دوم سوم یک مقاله، یه واقعا یه سوالی رو هم من کرده بود، حالا نمیدانم که ایشان در جلسه حضور دارن یا در جلسه حضور ندارن، اما این عزیز این پاسخ رو بشنون و شما عزیزان هم بشنوید تا جلوی بسیاری از مفاسد گرفته بشه. این رو من اینجا مطرح میکنم و خواهش میکنم ازتون که میدونم بحث بسیار قشنگ و زیبا و جذابی است، لکن از من درخواست نکنید که من این بحث ها رو ادامه بدم، چون یه بحث سلوکیه و من اصلا مبنای سلوک الان ندارم. اگر یه زمانی خواستم من بگم بحث اخلاق میگم، چون مباحث سازندگی و مجاهدت های نفسانی چهار بخشه: سلوک، اخلاق، تربیت و موعظه. این چهار بخش، حالا اگر یه روزی ما را افتاد در باب تحصیل هم خواستیم حرف بزنیم، باز بحث اخلاق رو مطرح میکنیم. اون سلوک کسی یک دریاییست دیگه، شب تاریک و بیم موج و گردابی، چنین حائل کجا دانن احوال ما، سبک باران ساحل ها. این اصلا یک بحثیست. حالا بخواب یه تیکه از اونو براتون بگم. انسان وقتی سلوکش را آغاز بکند از یک صفری باید به یک صدی برسد. اگر از شما پرسیدن مسیر سلوک چقدر طول میکشد، چقدر است؟ اگر از شما پرسیدن مسیر سلوک چقدر است، میگویی یک قدم، و آن این که شما پا را بگذاری روی خود و به خدا برسی، از خود خارج شدن و به خدا رسیدن، یک قدم بیش نیست. اما اگر از شما پرسیدن که چقدر طول می کشد، بفرمایید یک عمر. یک عمر طول می کشد. بفرمایید اگر از شما سؤال کردن که آیا در این مسیر از تجربه خیشتن استفاده کنیم، یا ره آنچنان رو که ره روان رفته ان، بگو چه بسا که دیگران به تجربه خیش استناد کردند و روی کمال را هرگز درک نکردند. هرگز. استاد میخواد تجربی نیست، از صفر که شروع بکنه نفس انسان در مرحله نفس مسوّل است. نفس در این مرتبه کارش اینه که هر چیز زشتی رو خوب جلوه بده، هر چیز زشتی رو خوب جلوه بده. شما وقتی میخوای به بچت دوای تلخ بدی، میگی بیا به به بخور، این هم کار نفس مسول است. بل سولت لکم انفسکم، فرمود نفس های شما بدی رو خوب جلوه داد. عمر صدر هم جلت بخورد، گفت حسین رو میکشیم، مالکیت ری رو میگیریم، آقا چقدر انفاق میکنیم. او دیگه کشتن ندید. چی رو دید؟ آقا چقدر دستگیری بکنی، آقا چقدر با عادل باشی. بل سولت لکم انفسکم، مرتبه اول نفس هممون داریم. مرتبه دوم بهش میگن نفس اماره. در این مرتبه نفس دعوت میکند به اون چیزی که خودش زیبا جلوه داده، میگه حالا برو سراغش. بعد بگید نه، اگه نری دیگری میره، برو سراغش. که جناب یوسف علیه السلام فرمودن ان النفس لاماره بالسوء، نفس اماره است امر به بدی بکنه، متا اون بدی که برای شما تصویر و جلوه عالی گرفته. این دو مرحله نفس. زمانی که انسان به تمایلات مادی و شهوانی دوچاره، شهوت به معنای عامش، شهوت یعنی خواستنی ها، یعنی منافع. ما غالبا دنبال همین هستیم. داره دیگه با خودمون که رو در واسه نباید داشته باشیم که از دمی حساب بفهمد که خدا تو خوبی های منو درج میکنی، ولی اگه مردم بدی های منو بدونن که به حل نمیذارن که. حالا خدا محبت میکنه خوبی ها رو درج میکنه، اما خودم که بیفهمم چه خبره که؟ خدا نمیفهمم، خودم بیفهمم چه خبره؟ غفلت نکنم. اگر انسان در این مرتبه از نفس دوچار غفلت نشه، یه نفس مرتبه سومی از نفس شروع بکنه به فعالیت، نفس لوامه. میگه تو اشتباه کردی، تو نباید اینجا تندی میکردی، این تندیه بد بود، تو نباید بیت المال رو میخوردی، تو حافظ بیت المال بودی، تو امین مردم بودی. شروع بکنه به ملامت کردن. اینقدر این نفس پیش خداوند مقدس است، لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. خدا به نفس لوام به قسم میخوره برای کسانی که در مرتبه غفلت نیستن. اگر تو در مرتبه غفلت نبودی، شروع میکنی به طی مسیر مجاهدتی را آغاز میکنی، اما طی این مجاهدت تو را به انتها نمیرساند. تو داری تلاش میکنی برای رسیدن به کمال، اما تلاشت را چی ها؟ آغاز کردی، اما هنوز به کمال مطلقت نرسیدی. به این آدم میگن نفس ملهمه. نفس ملهمه کسی است که بهش الهام میشود، فالهمها فجورها و تقواها، بدی و خیرش را ملهم میکنیم به او. ان تتق الله یجعل لکم. نفس ملهمه کسی که دچار الهام میشود باید در مرتبه چی باشه آقا؟ تقوا باشد. باید مجاهدت و سلوک رو آغاز کرده باشد. هر واردات قلبی رو اسمش رو الهام نمیذارن عزیز من، که نمیدانم کیستی. واردات قلبی زمانی الهام است که مرتبط و متفق و مترتب بر تقوا بوده باشن. و چه بسا واردات قلبی باشد که اقواعات شیطانی است. اقوای شیطانه، لذا هر ورود قلبی رو منشأ تصمیم گیری قرار ندید. بابا آخه شما که میگید این الهام است، یعنی میگید واردات رحمانی است. واردات رحمانی رشانه داره. خب شما کدوم بشارهشو داری؟ من تعریفشو فقط گفتم، سه تا نشانه داره. و بعد از این که مجاهدتی شد، ببینید مجاهدت تعبیر کردم و نه ریاضت، فرق است بین مجاهدت و ریاضت. وقتی مجاهدتی انجام شد، انسان میرسد به یک جایی که لائق میشود محبوب را درک کند، لائق میشود به فیض کمال مطلق. وقت اونجاست که به او خطاب میکنند، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. این مرتبه نفس مطمئنه، نفس ملهمه قبل از معصومه. صاحب نفس ملهمه تالیتل به معصومه. توجه فرمود شمس بکنم. بنابراین هر کسی نمیتونه ادعای الهام بکنه. خدا وکیلی تو زندگیاتون خیلی مراقب باشید. واقع بینی بهتر از خوشبینیه. واقع بین باشید. الهام برای هر کسی حاصل نمیشه. نمیشه. مختصر خط. این دیگه چیه بمانه. حالا اگه کسی بیشتر خواست بداند، به کتاب شریف محجت البیضا اثر عالم ربانی ملا محسن فیض کاشانی مراجعه کنه، ببینید شاید یه چیزایی دستگیرش شد. شاید، البته بدون استاد که قطعا نه. خب حس، اون یکی عقل، کشف شهود، وحی و الهام، تجربه دینی، مرجعیت. مراد از مرجعیت استناد به آراء و اقوال صاحبان نظر در حوزه های همون علم، نه هر عالمی، صاحب نظر در همون علم. کی از این عکس اصل اقلایی است؟ میخواستم اولین ابزار که معرفت حسیس رو بیاناتی راجبش داشته باشم که وقتم تمام شد. دو تا نکته رو من خدمت عزیزان عرض بکنم و اون دو نکته این است که من اگر هفته پیش خدمت و شرف یاب نشدم به خاطر عارضه چشمیه، یعنی من چون چشمم لنز داره دائما هر روز این حالت اتفاق میفته، ولی هر از گاهی در واقع چشم ملتهب میشه، من مجبورم لنزم رو از چشمم خارج کنم. اینو به دو جهت گفتم، اگه من مثلا الان متنی رو میخونم عینک به چشمم نیست، یعنی نگاه اونجا چشمی داره، لنز تو چشممه، عینک ندارم. من خدا وکیلی مجبورم این حرفا رو بزنم. من یه زمانی یه سخنرانی می‌کردم، ساعتم در بودم که ببینم، بعد فرداش برای من نامه نوشتن که حاج آقا مگه استفاده از طلا بر مرد حرام نیست؟ مرد مومن این که طلا نیستش که. من مجبورم تمام اوضاع رو توضیح بدم. اگه عینک نمیزنم این به این معنا نیستش که لنز تو چشممه. دیگه آقایون هم میدونید دیگه لنز چه خصوصیتی داره، گاهی باعث میشه که در واقع یک التهابی در ناحیه قرنیه ایجاد بشه و من هم بسیار در این جهت حساس هستم. دلیلش هم این است که به ما میگن مثلا روزی 7-8 ساعت لنز رو مصرف بکنیم، من تقریبا روزی 17-18 ساعت بالاتر شاید مثلا لنز تو چشمم خب اذیت میکنه. من الانم گرفتارم. که هفته پیش نیومدم دلیلش این بود، اینی که صبح مطالعتون نکردن، 4 مطالعه کردن، دلیلش بود که من میخواستم بدون لنز مطالعه بکنم، شاید بتوانم 1 درس رو بگم، اما ساعت 4 دیگه به این اجازه اصلا نمیتونم این کار انجام بدم. بنابراین هفته پیش اگر نیومدم عذرخواهی میکنم. اما این جلسه رو همچون هنوز اون بیماری تداوم داره و من با 1 چشمم توانستم مطالعه بکنم، بس تا همینجا بسه. اینقدر بس دقیق هستش که در واقع کافی از 2 درس باشه. یعنی یادم نرفت که مثلا فسکر باید یه آنتراکی وسطش بیدادم. مخصوصا کشوندم به تقریبا 1 ساعت و چند دقیقه که مکفی بوده باشه. اما از آقایون و خانم ها در واقع اولا عذرخواهی رو بگم و وجه این که چرا نیومدم رو هم مشخص بکنم. یک برگه های رو بهتون دادن، ممکن است که اصلا دوستانی هفته پیش بگن آقا پیامک به ما نرسید که تو نمیای. این دلیل شده که خب شماره پیامکتون رو نداشتن، یعنی شماره موبایلتون رو نداشتن. این رو یه فرمی رو بهتون محبت کردن، اون فرم ثبت نامه. من تقاضا میکنم که در واقع دوباره، چون جلسه اول جلسه برزخ بود، بالا و پایین و حیات و کوچه و همه پر شد و به من میگفتن که تو بحث رو ببر تو مسجد. من گفتم بابا نه، صبر کنید. بعد گفتم بابا صبر کنید، من میدونم برم چیکار میکنم. بعد که خب رسید به همین، معقولش هم همینه. اگر اون جمعیت می آمد که امام زمان باید ظهور پیدا می کرد. بله، معقول همینه. چیه؟ نه از کنم حضور همورتون که چرا برای سطح بندی، برای مثلا ممکنه بعضی از کلاس ها 10 نفر باشن، ممکنه مثلا بخشی حتی حرفای خودم رو عرض نمی کنم، چون حرفای من ملال‌آور نیست. این رو میدونم، این از باب نعمت خدا و خودم میدونم. حرف جدیدم میزنم معمولا. یه وقتی کسی نگه آقا چقدر تو تکبر داری، نه این تکبر نیست، این و اما به نعمت ربک فحدثه، نعمتیست که خدا داده. خب حرفش که دوستان شاید دوست داشته باشن رو میگیم ملال آوری. بنابراین اون وقت ثبت نامی رو هر کسی پر نکرده پر کنن، که اگه خدایی نکرده دوباره این اتفاق افتاد، ما شرمنده اون دوستانی که آمدن و پیامک بهشون نرسیده بود نشیم. اما اینکه آیا این به این معناست که ما بازم بخوایم این اتفاق بیفته یا نیفته، خب مریضی دست بنده نیست. اما من هم شاگرد مدرسه بودم، شما هم بودین، هیچ خوشحالی هم بیش از این نیستش که معلم یه بلایی سرش بیاد. اما حالا بر صورت این که از واقع مزاح عرض کردم، محبت و لطفتونه. قرار از همینه که هر کسی که اون فرمو پر نکرده پر بکنه، به اون دوستان بده که اگه خدای نکرده اتفاقی افتاد که خواستیم مثلا فرض کنید یک جلسه در خدمتتون نباشیم، شرمنده نباشیم، از قبل توانسته باشیم اعتراض‌رسانی بکنیم. انشاءالله که جلسه بعد 2 درس خواهد بود. این جلسه من به خاطر این 1 درسش کردم که نتوانستم برای 2 درس آماده بشم، 2 درس خواهد بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و رسول الله.